ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نماینده ویژه جدید آمریکا برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین اعلام کرد واشنگتن مشغول بررسی ارسال اسلحه به اوکراین است. دونالد ترامپ برنامه سری کمک به شورشیان سوری را اتلاف بودجه نامید. علی مطهری میگوید عارضه قلبی مهدی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. کورت فولکر، نماینده ویژه جدید آمریکا برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین، می‌گوید واشنگتن مشغول بررسی فرستادن اسلحه به اوکراین است. آقای ولکر میگوید با ارسال احتمالی این تسلیحات تازه به اوکراین، این کشور میتواند در مقابل اقدامات احتمالی بعدی روسیه از خود دفاع کند و به نظر او ارسال سلاح‌های دفاعی به اوکراین روسیه را تحریک نخواهد کرد که آنچه را تا به حال در اوکراین کرده تشدید کند. نماینده ویژه آمریکا برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین گفت که تعداد تانک‌های روسیه در اوکراین بیش از مجموع تانک‌های آن کشور در کل اروپا است و افزود روسیه در حال حاضر در اوکراین حضور نظامی پررنگ و عظیمی دارد. از بیش از 3 سال پیش در پی بحران در اوکراین، الحاق شبه جزیره کریمه آن کشور به خاک روسیه و حمایت از جدایی طلبان، آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تصویب و اجرای تحریم‌های علیه مسکو کردند. دولت روسیه ارسال سلاح و نفرات برای جدایی طلبان را رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فرستادن یک پیام توییتری در توضیح دلیل پایان دادن به برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه، این برنامه را سنگین و خطرناک توصیف کرد و مصداق اتلاف بودجه دانست. چند روز پیش جنرال تونی توماس، رئیس ستاد مشترک عملیات ویژه آمریکا، اعلام کرد که به یک برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه پایان داده است. جنرال توماس این تلقی را رد کرد که هدف اقدام او تلطیف مناسبات واشنگتن با مسکو است. روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است. پیام توییتری دونالد ترامپ پاسخی است به مقاله روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست که نوشته بود همکاری با مسکو به اصل اساسی سیاست رئیس جمهوری آمریکا در سوریه تبدیل شده است. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، 4 سال پیش در واکنش به درخواست گروه‌های سوری مخالف حکومت بشار اسد، برنامه سری پشتیبانی از این گروه‌ها را آغاز کرد. حاصل این برنامه مسلح کردن و آموزش نظامی هزاران سوری بود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه گفته است بیماری مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 1388 و بستری شدن او در بیمارستان فرصتی است برای پایان دادن به حصر خانگی او. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی خبر داده بود. مهدی کروبی از زمان حصر خانگی در سال 1389 تا کنون چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. قوه قضاییه ایران میگوید مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند، اما حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه‌ای را رد میکند. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت و گزارشی در باره مهدی کروبی که به بیمارستان منتقل شده است به دلیل بیماری قلبی. با بستری شدن آقای کروبی، علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در یک پیام توییتری نوشت که این میتواند فرصتی باشد برای پایان دادن به حصر خانگی او. درباره وضعیت مهدی کروبی، همکارم فرین عاصمی با محمد تقی کروبی، پسر او، گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین وضعیت پدرش پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
به دنبال عارضه قلبی که پزشکان وزارت اطلاعات تشخیص دادن، 2 شب گذشته ایشون مشکلی داشتن و ماموران اورژانس همچنین پزشک وزارت اطلاعات حضور پیدا کردن در محل هست و تشخیص ایشون این بوده که مسئله قلبی است. بعد از اینکه اعزام شدن و تستای اولیه انجام شد، در بیمارستان هم گفتن که فعلا ایشون باید بستری بشن که تحقیقات بیشتری انجام بشه و مشکل قلبی بوده، اما جزئیات بیشترش رو اجازه بدین بعداً من عرض کنم خدمتتون وقتی که اطلاعات بیشتری از این زمینه به دست بیاد.
آقای کروبی، مشکل قلبی پدرتون جدیده و در حصر اتفاق افتاده یا قبلا هم سابقه بیماری قلبی داشتن؟
ایشون پیش از خصف قلبشون کاملا سالم بود، اما در دوران خصف این مشکل براشون بیشتر هم پیش اومد و یک بار آنژیوگرافی هم داشتن و افت فشار قلبی داشتن. این بار هم باز مشکل مجددا ظاهرا عارض شده که حالا تا چه اندازه واقعیتش این میزان عمیق‌تره یا نحوه رسیدگی بیشتری رو میخواد در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که ما باش مواجه هستیم نداریم. اما بیماریشون بیماریست که از زمانی که وارد حصر شدن و مسائل مشکلاتی که در نحوه نگهداریشون وجود داشته به وجود اومده.
به غیر از وضعیت قلبشون، سلامت عمومی آقای کروبی به چه صورته؟
ببینید از زمانی که پدر رو اینو به حصر انتقال دادن، ببینید 3 سال اول که کاملا در یک آپارتمان محصور بدون دسترسی به نور و آفتاب و هوای تازه بود، ایشون حالتهای متعددی برشون بار شد. مجموعا ایشون از زمانی که وارد حصر شدن تو 6 سال گذشته 6 بار عمل کردن، عمل جراحی دیسک کمر داشتن، زانو داشتن، مشکل تنفسی داشتن. و در حالی که ما پدرمون تا پیش از این هیچ کدوم از این عملها رو نداشت و از لحاظ جسمی خب شرایط ایشون به نوعی بود که واقعا شرایط جسمیشون بسیار بسیار خوب بود. شرایط خاص هست، محدودیت های بسیار بسیار زیاد و حتی ایشون در منزل خودشون در حالی هستن که بخشی از خونه در اختیار ماموران امنیتی است. توجه کنید که تا به کنون سابقه نداشته که ماموران امنیتی درون خونه فرد حضور داشته باشن در زمان حد. معمولا خونه را از بیرون محاصره میکنن، میبندن و با گذاشتن کیوس و یا مامورانی مانع تردد میشن. اما در مورد ایشون نمیدونم، این خودش نحوه نگهداری بخشی از آزاری است که سیستم صلاح دونسته حداقل برای ایشون این بخشش رو تحمیل بکنه. چون در تا سابقه جمهوری اسلامی در روال تمام کسانی که حاضر کرده در درون خانه خود فرد ماموران حاضر نمیشن و در واقع حس از بیرون هدایت میشه، اما در این مورد اینطور صلاح دیدن و قطعا به سری از مسائل و مشکلات ناشی از فشارهای این چنینی است.
توضیحات محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رو میشنیدید درباره بیماری پدرش. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این بخش رو ادامه میدیم.
سال 57 چکش رو میخوام تخت رو گرفتم دستشون، اسم خیابونا، شهرها، بندرها رو عوض کردن. عزیز من، تو که اون موقع داشتی اینا رو عوض میکردی، همون ریال که از زمان رضا شاه مونده بود و همون موقع چرا عوض نکردی؟ یا به عقلتون نمیرسید یا به قول توانایشو نداشتی.
در خبرها خوندیم که لایحه تغییر ریال به تومان به تصویب نهایی دولت رسیده و بعد هم باید از شورای نگهبان بگذره و تصویب بشه. آخه من میخوام بدونم شورای نگهبانی که اون دبیرش آقای جنتی با 91 سال سن، ایشون از اقتصاد آخه چه میدونه؟ من نمیدونم چرا باید از شورای نگهبان بگذره. مگر نظیر اعضای شورای نگهبان نبودن که در عرض این 38 سال دلار از 7 تومن به 4000 تومن رسید؟
امیدوارم که این پیام مرا پخش کنید برای نجات جوانان. جوانان عزیز، خواهش میکنم اگر تریاک آزاد شد، فکر نکنید چیز خوبیه، به دنبال تریاک نروید، معتاد نشوید، خود را بدبخت و بیچاره نکنید. تریاک زور شما را، قدرت شما را کم میکنه، تریاک زندگی را از شما میگیره. چرا باید برید دنبال مواد مخدر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در مقابل کمیته تحقیق سنای آمریکا حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها درباره ارتباط احتمالی با روسیه و تبانی با روسیه پاسخ داد. آقای کوشنر پیش از حضور در مقابل این کمیته گفته بود با هیچ قدرت خارجی توافق و تبانی نداشته. بابک غفوری آذر گزارش دارد در این باره.
جارد کوشنر یکی از نزدیکترین افراد به رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سنای آمریکا حاضر شد و در مقابل کمیته تحقیق این نهاد قانونگذاری ایالات متحده درباره هر گونه ارتباط‌های احتمالیش با مقام‌های روسیه شهادت داد. داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ قبل و بعد از حضور در این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شد، هر گونه توافق و تبانی با قدرت‌های خارجی را رد کرد و گفت با مقام‌های روسیه هیچ گونه تماس غیرقانونی نداشته است. او پس از خروج از جلسه سنا گفت تمام کارهایش درست بوده و کسی را هم در ستاد انتخاباتی ترامپ نمی‌شناسد که با روسیه مرتبط بوده باشد. آقای کوشنر همچنین گفت در جلسه شهادت شفاف بوده و تمام اطلاعات درخواست شده را ارائه داده است. کمیته تحقیق سنای آمریکا مشغول بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است و در این زمینه احتمال همکاری کارزار و نزدیکان دونالد ترامپ با دولت روسیه را هم مد نظر دارد. جارد کوشنر که از مهمترین افراد در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ محسوب می‌شد، یکی از افراد مورد توجه در جریان تحقیقات بوده است و برخی رسانه‌ها از دیدارهای او با مقام‌های روسیه در جریان کارزار انتخاباتی خبر دادند. آقای کوشنر روز دوشنبه قبل از آنکه در جلسه شهادت سنا حاضر شود، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تایید کرد که 4 بار با مقام‌های روسیه از جمله سفیر وقت این کشور در آمریکا دیدار داشته، اما نوشت که در این دیدارها توافق و تبانی انجام نشده است. او با رد هر گونه تبانی و توافق با قدرت‌های خارجی درباره فعالیت‌های اقتصادی خصوصی‌اش هم نوشته که از سرمایه‌گذاری و پول روس‌ها استفاده نکرده است. جارد کوشنر امروز سه‌شنبه نیز باید در نشست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شود و به پرسش‌های اعضای این کمیته هم پاسخ دهد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کردند که همین 2 جلسه شهادت تنها حضورهای جارد کوشنر در مقابل کمیته‌های تحقیق کنگره باشد، اما اعضای این کمیته‌ها تاکنون درباره تعداد دفعات لازم برای حضور آقای کوشنر توضیحی ندادند. تحقیقات کمیته های کنگره به صورت جداگانه و مستقل از تحقیقات رابرت مالر بازرس ویژه انجام می شود که از سوی وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته است. دولت روسیه دخالت در کارزار انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرده و دونالد ترامپ و نزدیکانش نیز هر گونه همکاری با روسیه را رد می کنند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر و به خبری که ثانیه‌های پیش رسیده است توجه فرمایید. شبکه خبری CNN گزارش داده است از شلیک هشدار یک ناو آمریکایی برای دور کردن قایق‌های ایرانی. خبرنگار دفاعی شبکه CNN میگوید این رخداد در پی نزدیک شدن ناوهای ایرانی به ناو آمریکایی در نقطه شمالی خلیج فارس رخ داده. بنابر این خبر قایق‌های ایرانی در حدود 130 متری ناو آمریکایی بودند. در ماه‌های گذشته هم بارها گزارش‌هایی در زمینه نزدیک شدن قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی منتشر شده است و اکنون گزارشی درباره برچیده شدن دستگاه‌های الکترونیکی فلزیاب از مسجد الاقصی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه. مسائل
خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به گزارش خبرگزاری رویترز، کابینه بنیامین نتانیاهو در حالی به برچیده شدن دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب رأی داده است که روز دوشنبه برای دومین بار یک نشست طولانی چند ساعته برگزار کرد. اسرائیل پس از درگیری مردان مسلح و نیروهای پلیس در روز 23 تیر ماه که به کشته شدن 2 نیروی پلیس در نزدیکی یک درب ورودی مسجد الاقصی منجر شد، دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب را در ورودی‌های آن نصب کرد. این اقدام اسرائیل اعتراض‌ها و درگیری‌های در پی داشته است، درگیری‌هایی که تاکنون به کشته شدن دست کم 5 فلسطینی و قتل 3 عضو یک خانواده اسرائیلی منجر شده است. در همین حال ساعتی پیش از تصمیم کابینه اسرائیل، نیکولای ملادنوف نماینده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه نسبت به پیامدهای فرامرزی بحران اخیر هشدار داده بود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که ملک عبدالله پادشاه اردن که کشورش ضمن همکاری با اوقاف اسلامی فلسطینی تولیت مسجد الاقصی را در دست دارد، در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو در روز دوشنبه خواستار برچیده شدن این دروازه‌های فلزی آب شده بود. پادشاه اردن در ادامه این گفتگو خواهان دستیابی به توافقی برای جلوگیری از بروز تنش‌های تازه در این خصوص شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها. حدود 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.